این براش انسان مسلمانی بود، دغدغه من بود، اشکالات و انتقادهای بهش وارد و موقع مفصل. ایشون هم همینه دیگه. ایشون هم ما اونجا مفصل خوندیم، ایشون میگه که ائمه فقط مأمور به معنویت بودن،
حتی برای پیامبر بزرگ،
برای پیامبر هم همینه. تو قبول داره که پیامبر حاکم شد، حکومت قبول داره، امیرالمؤمنین حکومت تشکیل داد، ولی میگه اصلا حکومت لازمه امامت نیست، لازمه نبوت نیست. بله، علی ابن ابی طالب به خاطر توانمندیایی که داشت و فضا فراهم شد یا خود پیامبر، ولی شأنی از شؤون نیست، همون در واقع همینه. لازم ما بهشون هم نقد داریم، لازم نیست که حالا در بین شیعیان ممکن همین احیانا امروز هم افرادی باشن که این تلقی اینطوری رو قبول نداشته باشن. نوصدرائیان این تلقی درست دارن. نوصدرائیان، نوصدرائیان خب جریانی هستش که با محوریت مرحوم علامه طباطبایی در حوزه قم هست. شاگردان علامه طباطبایی نوعاً اینطوری فکر میکنن. جامعاً هم آیت‌الله استاد شهید مطهری در جلد 4 مجموعه آثار کالا از روش میخونیم، هم حضرت آیت‌الله جوادی در جلد 6 تفسیر تسلیم میخونیم، هم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که آیت‌الله خامنه‌ای ما جزء نوصدرائیان میدونیم، ایشون فیلسوف نمیدونیم ولی متکلم میدونیم، و یک جایی هم ایشون خودش تصریح داده میگه ما که بچه قم هستیم
متأثر از نگاه
بله 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 ایشون از نظر فکری خودشو وابسته به حوزه قم و مکتب علامه و امام میدونه، با اینکه مشهد بوده و خدمت آقای مشهد بوده، ولی هویت علمی و فکری خودش رو
مکتب قم
میدون. این عبارت ایشونه که ما که خودمون بچه قم هستیم. خب این که ما که خودمون بچه قم هستیم با یک گروه فکری هم داره ایشون صحبت میکنه، یعنی از جهت تفکر و اندیشه و این حرفا. لذا نوصدرائیان میبینیم این رویکرد خوب و جامع رو داره، و جالبه روایات ما هم همین رو اتفاقا میگه. حالا اگه برسیم روایت بخونیم و این حرفا، خب عنایت دارید که استاد بزرگوار آقای مطهری در جلد 4 مجموعه آثار، عنایت دارید جلد 4 مجموعه آثار یه دور اصول عقائده، توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد. دو جلد مجموعه آثار آقای مطهری خیلی حجیمه، یکی جلد 6 خیلی حجیمه که اصول فلسفه است، بعدش جلد 4، بعد جلد 13 و دیگه بعد جلد دیگه نوعاً به اندازه همند و تا حد متعارف، ولی این سه جلد تو قفس کتاب خونمون هست با نگاه اولی هست. البته جلد 4 یه مقداری میدونید ویراست جدیدی ازش انجام دادن، یه ذره
کمتر شده.
من چاپای رو میگم که قبل از این ویراست جدیده. در جلد 4 صفحه 845 تا 850 استاد محترم بحث رو بسیار عالی مطرح میکنه که امامت یک مفهوم ذو مراتبه. نور یه مفهومه، یعنی روشنایی، ولی یه روشنایی الان تو اتاقه، یه روشنایی میره جلو خورشید، مقوله به تشکیک مراتبه. امامت نمیتونم، من بلد نیستم ببخشید اون اصطلاح فلسفی رو بیارم اینجا، من نمیگم امامت مقوله به تشکیکه، ولی میگم امامت
داره
مراتبه. ببخشید چون اون اصطلاح فلسفیست، من جرأت نمیکنم، شاید نشنیدم، جالبه من نشنیدم آقای مطهرینا برای امامت واژه تشکیک نه، شاید هم درست نباشه، ولی ابعادی داره، ذو مراتبه. بله، حضرت امیر علیه السلام در سال 36 تا 40، وسط 35 تا 40 امام امیرالمومنین همه این مراتب رو داره، ولی بعد از رحلت پیامبر تا زمانی که خودشون خلیفه شدن بعضی از این مراتب رو
نداشت. منصب حکومت یکیش
نبود دیگه. بله، حکومت رو گرفتن از حضرت، حضرت هم حالا باشه در جای خودش تلاش کرد و نرفت. ائمه بعدی امام حسن هم کمی دستش بود، بعدان گرفتن. این شرایط برای احراز تمام اون مراتب برای ائمه فراهم نشد، و الا اینا دارن، چون از اون حقیقت امامت برخوردارن. اون سه تا مرتبه چیه؟ یک، زعامت سیاسی و اجتماعی، رهبری اجتماع، همون تعبیری که من خوندم که ما در فرهنگ تشیع امام رهبر امت است. اون تعبیر مال آیت الله خامنه ای بود در کتاب انسان 250 ساله صفحه 245، پیشوای صادق صفحه 70 و برخی دیگر از آثار ایشون، که ایشون هم تعبیرش این بود که امام رهبر امت. آقای مطهری می‌فرماد یک بعدش رهبری اجتماع است، بعد دوم مرجعیت دینی است. ما در فرهنگ تشیع نمیگیم امام جدا مرجع دینی. الان شما عمان رو نگاه بکنید، همین عمان همسای خودمون آقا سلطان قابوس که قبلا بود، الان جانشینش اسمشو بلد نیستم، اینا آمدن جدا کردن دیگه. وقتی آقا سلطان قابوس اومد کارو دست گرفت، اومد امارت رو از امامت
جدا کرد.
امارت هم نمیخوام بگم، سلطنت، چون اونجا سلطانه. همینه دیگه، نگاه کنید، میگفتم سلطان تبدیل، همینه. ایشون سلطان، رئیس، زعیم آقای سلطان قابوسه، اما مرجعیت دینی و مرجعیت علمی آقای شیخ هم احمد خلیلی. اتفاق خیلی مرد خوبیه آقای خلیلی، از اون ضد اسرائیلی پرپا قرصه. تو قضیه غزه هم تا حالا دوبار موضع‌گیری صریح داشته در حمایت از غزه. یه سفری که من که با دوستان میخواستم برم خدمت آیت الله سبحانی هم رسیدیم، حاج آقا با اون شیخ احمد یک معانستی از قبل داشت. خب آیت الله سبحانی میدونی اهل تعامل دیگه، حالا کتبی و اینها. بعد فرمود سلام برسونه، بعد فرمود من یه نامه مینویسم برای شیخ که میرید اونجا نامه رو بدید به شیخ. ما هم رفتیم و سفیرم دستش در نکنه کمک کرد و یک جلسه خیلی خاصی اونجا. غیر از اون نامه حاج آقا من فرمود اونجا نقدم بکن که چرا نمیدونم یکی از مسئولین با یکی از مسئولین اسرائیل ملاقاتی داشت، اینم گله بکن بگو شما که این مبنا رو داری فلان. فان من همین گله رو بعد از اونها خیلی نرم و لطیف کردم. ایشون گفت نه، این نظر حکومت و نظر ما نبوده. بعدن یه نامه خدمت آیت الله سبحانی نوشت فرستاد، تصریح کرده بود که ما سیاست ما هم سیاست سلطنت و هم ضد اسرائیل. منظور اونا تا اومدن، جمله من الان تمام شد دکتر ببخشید. پس دو مرجعیت، سه ولایت باطنی. شیعه میگه این هر سه مال یه نفره و اون امامه. آقای اهل سنت اومدن تفکیک کردن، مرجعیت دینی مال ابو حنیفه است در اهل سنت، سلطنت مال منصور عباسیه، ولایت باطنی هم مال نمیدونم برخی از این صوفیای که حالا من بازتون نام نمیبرم چون خیلی اطمینان ندارم و آشنا نیستم. تفکیک کردن، این سلطانه، او عالم دینه، اونم اهل چیه؟ معناست که اونایی که میخوان سیر و سلوک بکنن برن سراغ او. شیعه میگه همه اینا
یک جا. خیلی ممنون استاد جبرئیلی، بحث بسیار خوبی است در تعریف امامت. اینکه تعریفی که عالمان شیعی از امامت میدن، اون شؤون مختلف امامت و ابعاد مختلف امامت در تعریف امامت که نگاهی است قرآنی را گرفته از آیات قرآنی عکس میشه، و با این نگاهی که از مرحوم استاد شهید مطهری اشاره کردید که امامت دارای مراتبی است و سه مرتبه رو در آثارشون میبینیم، زعامت سیاسی اجتماعی، مرجعیت دینی و ولایت باطنی، این سه مقام و معشن یک جا در یک فرد به نام امام وجود داره، قابل انفکاک و جدایی
نیست
در مسئله امامت، که انشاءالله در برنامه آتی این بحث رو پی خواهیم گرفت. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون.
سلامت بشید، از شما ممنون.
از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با برنامه رواق معرفت همراه بودید سپاسگزارم، و تا مجال آینده همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارت.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری، با غیر چه دلداری؟ کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. می آید از عرش بری آوای او همسایه دیر.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، قرآن کریم می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و کسانی که همراه با ایشان هستند، مؤمنینی که به ایشان اعتقاد دارند، صفات متعددی دارند، از جمله این که در مقابل کفار محکم می ایستند، اشداء علی الکفار، اما در مقابل دینداران و مؤمنین رحما و بینهم هستند، با مهربانی برخورد می کنند. امام صادق علیه السلام فرمودند بر مسلمین واجب است، به گردن مسلمین است که تلاش بکنند برای اتصال بین خودشون، با هم رفاقت بکنند، با هم دوستی بکنند، و تعاون علی التعاطف، همیاری بکنند که نسبت به هم مهربان تر بشن، و المواسات لأهل الحاجه، اموال خودشون رو خیرخواه باشن، برای اهل حاجت کمک بکنن به کسانی که گرفتار هستن. خود حضرات معصومین علیهم صلوات الله در مقابل دوستان خدا اهل تواضع و رسیدگی و مهربانی، اما با دشمنان خدا محکم و بدون ترس و واهمه ایستادگی میکردن. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. مگر تاریخ رو ندیده ایم وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام، همون امام برحق که نیمه های شب در خانه یتیم ها برن و غذا و آذوقه به اونها بدن و رسیدگی به خانواده هایی بکنن که پدر اونها از دنیا رفته یا به شهادت رسیده، بازی بکنن با بچه های اونها، بچه های یتیم رو بر کول خودشون سوار کنند و حرکت بدن، این رحما و بینها. از اون طرف میدان جنگ رو ببینید، فاتح بدر و حنین و خیبر و خندق چجور در مقابل کفر ایستادگی میکنند و چجور دفاع میکنند از حق. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحما و بینهم. خدا به ما توفیق بده اشداء علی الکفار باشیم و با دوستان خدا رفیق باشیم. جامعه دینی ما این وضعیت دادگاه ها و دعواهایی که بین ما شیعه ها داره اتفاق میفته اساساً زیبندمون نیست. تا توفیق بهمون بده بتوانیم نسبت به برادران دینیمون مهربان تر باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
در احوالات مرحوم شهید آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی، اون عالم بزرگوار و شهید مهراب، نقل میکنند بسیار شجاع بود، بسیار شجاع بود. میگن در قبل از انقلاب اون وقتی که جوانها شعار میدادن مرگ بر شاه میگفتن، یه وقتی این دژخیمان شاه این جوانها رو تعقیب کرده بودند و اینها پناه آوردن به مسجد آیت الله قاضی طباطبایی رحمت الله علیه. همین که اینا وارد شدن میدونستن که الان افراد مسلح به قصد دستگیری این جوانها وارد مسجد میخواد بشه، مرحوم آیت الله قاضی دستور داد در مسجد رو بندید، کسی رو راه ندید تا اونها نتونن وارد مسجد بشن، بی حرمتی به مسجد بکنن. خب اینا دیدن که جمعیت در مسجد حضور داره، این جوانها جمعیت وارد مسجد شدن، در مسجد بسته شده، رفتن پشتبان و از اونجا این گازهای اشکاور رو وارد فضای مسجد کردن که کسی نتونه اونجا طاقت بیاره. میگن عده‌ای دچار مشکل تنفسی و نفس کشیدن شدن، حالا بالاخره آتشی روشن کردند و اثر اون گازها رو از بین بردن. ایشون تصمیم گرفت که در مسجد رو باز کنه و به همراه مردم حرکت کنه. وارد خیابان شد، یکی از مأمورین مسلح اومدن و دستور دادن که همه مأمورها جلوی ایشون صف بکشن و گفت که شما حق ندارید از اینجا خیابون برید، باید از اون طرف برید، اینجا محل رسمیه، کسی شما رو ببینه فکر میکنه ما کوتاه آمدیم، حق ندارید از اینجا عبور کنید. یه مرحوم قاضی رحمت الله علیه آنچنان محکم جلو رفت، هنوز صدای اون فرماندهی که در میدان داشت فریاد میزد خاموش نشده بود، رفت جلو، یه سیلی محکم به صورت اون افسر زد که کلاهش پرت شد عقب افتاد و فریاد کشید خجالت نمی کشید، مردم رو تو مسجد حبس کردید، گاز اشکاور می زنید، اونها رو اذیت می کنید، حالا هم بیشرمانه می گید از طرف دیگری برید، به شما چه ربطی دارد که من از کجا برم، می روم و شما کاری نمی تونید بکنید. این فضا رو شکستیشون. از نقل میکنن یه وقتیشون به بافت کرمان تبعید شده بود، یک اتاق بسیار کوچکی تنها در اونجا بود و هر روز مأمور ساواک باید میومد و ازشون امضا میگرفت، حق نداشت که از این منطقه خارج بشه. این مأمور ساواک برای اینکه جسارت بکنه و این عالم دینی رو کوچک بکنه، به جای اینکه از در وارد این اتاق کوچک بشه، از پنجره با کفش میامد میپرید توی اتاق وسط فرش و جانماز و بساطی که آیت الله قاضی طباطبایی رحمت الله علیه اونجا داشتن. یکی دو مرتبه آیت الله قاضی به او گفت که اینجور آجو نیا، وارد اتاق نشو، اما او بدون توجه فریاد میزد، گفت زود باش، یالا امضا کن. دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، بعد از چند بار تذکر وقتی اون آقا توجه نکرد، این سید بزرگوار بلند شد، یک کتاب بزرگ زخیم المنجد رو داشت، محکم کوبید پس کله این مأمور و گفت بی ادب، مگر نگفتم مؤدب باش، دفعه دیگر حق نداری اینجور وارد اتاق من بشی، برو بیرون. میگن او از ترس دست و پای خودش رو گم کرد و از اتاق بیرون رفت. اینجور شجاع در مقابل دشمن. اما از اون طرف نقل میکنن یکی از مخالفین ایشون که البته حالا لباس روحانیت هم به تن داشته ولی با ایشون سلیقش نمیخورده، یه وقتی وارد شد، میگن تا این آقا وارد شد مرحوم آیت الله قاضی تمام قد بلند شد، بهش احترام کرد. یه کسی به ایشون گفت آقا این آقا با شما خیلی مخالفت کرده. فرمود باشه، به دو دلیل من باید او رو احترام بکنم. یکی اینکه مهمان من بوده، احترام مهمان واجبه ولو اینکه نظر من رو نپسنده. ثانیاً ایشون روحانی هستند، لباس روحانیت به تن دارن، وظیفه من هست که مهربانی کنم با ایشون. ببینید از یک طرف اینجور در مقابل طاغوت محکم می‌ایسته، از اون طرف یه آقایی که ولو مخالف با او هست هم مهربانی میکنه و در مقابل او با ادب برخورد میکنه. خدا به هممون توفیق بده. اهل اشداء علی الکفار و رحماء بینهم باشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمن شان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر،
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کار اینایی که بخرن، حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه، چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم، میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها، سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال 1402 هست و به همین منظور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مادرشاهی، مدیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، در برنامه حضور دارند. جناب استاد مادرشاهی سلام، به این برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب شریعت مدار و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف و عرض تسلیت دارم ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها را در خدمتون هست.
سپاسگزارم، انشاءالله که عزاداری همه شنوندگان در این ایام قبول باشه. خوشحال میشیم که شما شنوندگان محترم با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 با برنامه در ارتباط باشید.
اجناس گرون شده.
کاری کنن که مردم اینقدر تحت فشار نباشن.
به این قیمت ماشین، به این قیمت.
مهمترین مسئله ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه.
تورم مخصوصا رو قشر ضعیف‌تر، طبقه پایین‌تر خیلی فشار میاره.
از مسئله معیشتیه هر سفره مردم گرفته.
قیمت‌ها رو ثابت کنن. امروز این قیمت، فردا اون قیمت.
تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی.
دوستان بزنیم ترش کنیم بس نقلیه طریقه هم روز که هم روزه نتونیم.
نظارت ها باید بیشتر بشه،
باید به شرکت های تولید کننده اعتماد بیشتری بشه.
با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم.
سال 1402، سال مهار تورم و رشد تولید.
خب عزیزان، همونطوری که خدمت شما عرض شد، ما در این برنامه با موضوع تبیین و بررسی شعار سال در خدمت شما هستیم. یکی از موضوعاتی که مربوط میشه به شعار سال در حقیقت بحث جریان پولی در اقتصاد هستش. به همین منظور جناب آقای مادرشاهی بحثی رو مطرح میخوان بکنن در ارتباط با جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد. خب آقای مادرشاهی، بحث این موضوع چگونه هست و اگر که بحث رو در این ارتباط شروع بفرمایید سپاسگزارم.
بله، خواهش میکنم. خب در سلسله بحث هایی که ما خدمت شما عزیزان بودیم، داشتیم نقش بانک رو در رابطه با شعار سال مطرح میکردیم. بله. و مشخص هست که یکی از وظایف اصلی بانک مدیریت و هدایت نقدینگی و جریان پولی در کشور هست. بله. اگر ساختار بانکی ما به گونه ای باشه که این پول در اختیار و در خدمت بخش واقعی اقتصاد که همون تولیده، که در روی زمین تولیدات مختلفی که صورت میگیره احتیاج به پول داره، اگر ارتباط کامل بین اینها برقرار بشه، این معمولا گفته میشه که بهترین وجه هست برای یک اقتصاد و باعث افزایش تولید و به تبع اون خب میشه کاهش تورم رو هم انتظار داشت.
یعنی در حقیقت اون رشد تولید و کاهش تورمی که ما در شعار امسال دنبال اون هست.
دقیقاً همینطور هست. یک مثالی که اقتصاددان ها میزنن، میگن پول مثل خون در بدن هست.
بله.
اگر خون یک دفعه حالا کمبودی به وجود، کمخونی به وجود بیاد، هم بدن بیحال و افسرده خواهد شد و اون کارایی لازم رو نخواهد داشت. هم اگر خون
بیش از حد بشه،
فشار خون زیاد بشه و مثلا خدای نکرده در یک جایی بریدگی صورت بگیره، این خون به جایی که توی بدن بچرخه در همون حوالی بیاد و کبودی ایجاد بکنه، آسیب‌های جدی رو میزنه. بعضی از بزرگان معتقدند که اصلا یکی از معضلاتی که ربا ایجاد میکنه در جامعه این هستش که اون جریان پولی رو از جریان واقعی اقتصاد جدا میکنه. یعنی پول برای خودش یک بازاری پیدا میکنه،
اصالت پیدا میکنه بدون اینکه
بخواد تبع اقتصاد و تبع فعالیت تولیدی باشه. با اون کاری نداره تو فعالیت تولیدی شما زیاد باشه، سودآور باشه، تو باید یک سود معینی رو من بدی. ضرر بکنی باز کار نداره.
بله.
رکود باشه، رونق باشه، تو باید سود معین رو به من بدی و این بازارش یک عرض و تقاضای مستقلی پیدا خواهد کرد، نگاه استقلالی بهش پیدا خواهند کرد.
درست.
و باعث معضلات و مشکلات شدیدی در اقتصاد خواهد شد. اما باید توجه کرد که ما انواع مختلفی از جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد رو داریم. یکی از اونها این هستش که کنز پول بشه، یعنی انسان پول رو کنز بکنه، گوشه‌ای نگه داره و این رو در خدمت تولید قرار نده. این آیات شدیدی در رابطه با این مسئله اومده و نشون دهنده اهمیت این مسئله نزد خداوند تبارک و تعالی است.
بله.
که میفرماید ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم.
بله.
کسانی که سرمایه های خودشون رو کنز میکنن، طلا و نقره های خودشون رو کنز میکنن، گوشه گنج کنار
میکنن
ولا ينفقونها في سبيل، این رو در راه خدا، در راه تولید، در راه هایی که مورد رضایت خداست خرجش نمیکنن. فبشرهم بعذاب الیم.
بله.
یک عذاب دردناکی بشارتشون بده. یوم یحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم. خیلی آیات عجیبی است که
تکان دهنده
روز قیامت اینها رو داغ میکنن. به پیشانی ها و به بدنشون میزنن، میگن هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. این همون چیزی که شما کنز کردید، گوشه گذاشتید،
دنبالش بودید
و دنبالش بودید که برای خودتون نگه، حالا بچشید. فذوقوا ما کنتم تکنزون. پس این مسئله مسئله مهمی است. آدم ها و فعالان که اقتصادی یا مردم عادی باید سعی بکنن پولی که در اختیارشون هست بدونن این هم ملک